it's counterfactual. چند تا تاکسی کردی یا زده؟ 20 تا بود که؟ بله؟ میگه نیست کنم که بله؟
چرا هستش؟
ندارن الان آقایی میگه نداریم که بله 20 تا بود جزده نبود مگه؟
بله هست دفتر
هست دفتر هست؟ ها دفتر هست بله خب پس انشاءالله پردا بیارید با آقایی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يقع الكلام في مباحث القتل أولا في مکانت القتل و خطورت العلم و اعتبار رو فی نظر الشارع دلت الآیات القرآنیه و نصوص الظافره و المتواتره على اعتبار العلم و القتل فی العقائد الدینیه و فی احکام شرعیه و فی جمیع ما یرتبط به دین به تعابیر مختلفه ثم یقع الکلام فی تفسیر الحجه به لحاظ وقوع البحث فی ان القتل هل یدخل فی عنوان الحجه التي هی ملاک المسئله الاصولیه حيث نعرف القاعدة الأسلوبية بما كانت ممهدة لتحصيل الحجة فهل يكون القتل من قبيل الحجة حتى يدخل البحث عنه في القواعد الأسلوبية أم لا الحجة في اللغة به معنا ما یحتج بهی و ایضا فسر به وجه ظفر علی الخصم و به دلیل و البرهان لکن فی الاصطلاح اصطلاح علم الاصول فسر به معنیین احدها ما اقع وسطا فی قیاس الاستنباط و ثانیه ما المنجزیه و المعذریه نقول القتل لا يطلق عليه الحج بالمعنى الأول لأن القتل نتيجة القياس لا يقع وسطا بالقياس لكن بمعنى المنجزية والمعذرية يصح إطلاق الحج على القتل ثم يقع الكلام في أن القتل هل يشترك الأمارات والأصول في المنجزية والمعذرية والجواب نعم يشترك القتل مع الأمارات والأصول في المنجزية والمعذرية من أجل ذلك يصح إطلاق الحجة على القتل وعليه فمباحث القتل لا تخرج عن المسائل الأصولية كما يظهر من بعض الأعلام بل داخل في القواعد الأصولية لكن بملاك أن المسائل الباحثة عن القواعد الأصولية لا تختص بما كانت نتيجتها تحصيل الحجة فقط بل أيضا تشمل المسائل الباحثة عن أحوال الحجة وأحكام الحجة وخصوصيات حجية الحجة من أجل ذلك وإن لا يصح أن نقول أن المسألة الأصولية ممهدة لتحصيل الحجة به معنا لتحصیل القطع لکن یمکنو ان نقول ان القطع بعد ما اتصف بالمعذریه و المنجزیه کل مسائل و جمیع ما یقع من المباحث حول القطع و اوصافه و خصوصیاته و حالاته و اقسامه و هذا الاعتبار تندرج هذه المسائل كلها في المسألة الأصولية. تفسير إن قبل از اینکه وارد این مباحث بشیم من یه تنبیهی بر مطلب قبل بگم چون که خلاصه اهمیت داشت و اون این آخرین نقطه‌ای بود که گفته بودیم که یکی از قواعد اهلیه تخییر هست. میخوام یه جنبندهی داشته باشیم از مباحث همون قضیه و اون از که خب گفتیم تخییر و چهار قسم دیگه. قسم اول تخییر شرعی فقهی بود مثل خصال کفارات که در نصوص اومده اطعم ستین مسکینن او سم شهرین متتابعین او اعتق رقبتن. و این نص خودش دلالت وضعی لفظی دارد بر این تخییر به دلالت او. این میشه تخییر شرعی فقهی. این مورد بحث نیست در اصول و همچنین تخییر شرعی اصولی گرچه مورد بحث در اصول هست در باب تعارض اما مقصود کسی که میگد التخییر العقلی یا اصل تخییر میگد اون نیست. اون تخییر شرعی است که باز از قول امام علیه السلام اذن فتخیر یعنی تخییر بین العقل به احد الحجتین. لذا اون تخییر اصولی هست. اما در بحث تخییر که میگیم به عنوان یک اصل عقلی، اصل عقلی مطرح میشد، حجت عقلیه، اصل عقلی، این اون مقصود نیست چون اون شرعیه. و نگید اون ارشاد به حکم عقل چون راهی ندارد بالاخره مکلف باید این یا اون حجت رو بگیرد. نه این حرف درست نیست چون موارد تعارض اخبار اگر عنایت بفرمایید توجه بکنید تأمل داشته باشید منحصر به موارد دوران بین محضورین چی آقا نیست تا اینکه این اذن فتخیر ارشاد به حکم عقل باشد و این در اصل عقلی داخل بشد. نه موارد اعتیاد، موارد استثناء، موارد براءت و غیره هم داخل در تعارض اخبار چی آقا میشد. لذا این اذن فتخیر میشد شرعی. یعنی ما باید تعبد بکنیم اگر بنا باشه که ظهور این روایت همین باشد به این کلام معصوم و حجت قرار داده حضرت کما اینکه فهم الله یجوز لعهد این التشریف بیما یربی هنان سقاطن و خبر سقر حجت قرار داد. اینجا هم شاره اومده حجت قرار داد جعل کرده. چی رو جعل کرده؟ مختاره الفقیه من الخبرین المتعارضین. توجه فرمودید؟ بله. خب این دو سوم اصل عقلی اصولی باز لکن اون شرعی فقهی بود. دوم شرعی اصولی بود. سوم اصل عقلی اصولی هست. باز اینم مقصود نیست که اون عرض کردیم در خطابات شرعی که وارد شده همیشه احکام تتعلق به تبایع. خب متعلقات تبایع متعلقات احکام و موضوعات احکام در خطابات مصادیق عدیده دارن. خب اوامر امتثال میشن به همون یک فرد از مصادیق اون طبیعی. خب حالا اون کدوم فردش اختیار بکنه؟ اول ظهر، وسط ظهر، آخر ظهر تا غروب، بین آنات از اول ظهر تا غروب میتونه ده ها نماز چهار رکعتی بخونه. کدوم وقتش اختیار بکنه؟ اینا افراد طولی هم اشتر لحمن در سوق اونا افرادش چی هستن آقا؟ عرضی هستن. بالاخره از دو حال خارج نیست. این متعلقات و موضوعات احکام یا افراد طولی دارن یا افراد مصادیقی چی آقا؟ عرضی دارن. اختیار هر کدوم از اینها به ید کی است؟ آقا مکلف، عقلش حکم میکنه. میگه غرض این است که تو باید امتثال بکنی مولا رو. اتفاق فرمودید ها
حالا به یکی از این مصادیق طولی باشه، مصادیق چی باشه آقا؟ بله
عرضی باشد، فرقی نداره. خب این سه قسم شد مقصود نیست. پس اونی که مقصوده اصل تخییر عقلی به معنای اصل عملی است که بعد از اینکه اعتیاد ممکن نشد و بعد از اینکه شک در تکلیف نبود و در مکلف و به بود و اصل براءت جاری نبود و همچنین در شک در مکلف و به مسبوق و به حالت سابق نبود و مجرای استصحاب نبود و احتیاط هم ممکن نبود، یعنی دوران بین محذورین بود، بالاخره اینجا عقل لامحاله حکم کند به تخییر. این میشه حکم عقلی، توجه فرمودید. خب اینجا گفته میشه این حکم واقعی هست، این هست درست نیست. در اینجا گفته میشه حکم واقعی چون عقل حکم کند دیگه، عقل حکم کند به تکلیف علی نحو تخییر لا به عینه. پس عقل که حکم کرد، عقل دلیل بر حکم واقعی است، نیست آقا؟ پس اینو گفتن حکم واقعی، این حرف درست نیست. هرچی که عقل حکم کند دلیل نیست که حکم واقعی است. عقل باید موضوع حکمش رو ما در نظر بگیریم. اگر موضوع حکم عقل مشکوک شد، این در شک فی الواقع و بعد یأس عن تحصیل حکم واقعی شد، در چنین ظرفی عقلم حکم بکند، حکم عقل باز مفادش میشه حکم ظاهری. مثلا براءت عقلیه، اینجا آیا اگر براءت عقلی جاری بشه حکم واقعی یا ظاهریه؟ ظاهریه. اعتیاد عقلی استفاد فرمودید بستگی دارد که موضوع حکم عقل چه باشد. وقتی که در ظرف شک شد، اون وقت این حکم میشه ظاهری. این حاصل جمع‌بندی از اون مطلب تخییری که عرض کرده بودیم با عنوان اصل عقلی. من این رو گفتم هم جمع‌بندی باشد نسبت مسائل اون روز که همه اونها رو در ذکر شریف شما باشد، اضافه بکنید به اون نکات تازهی که امروز عرض کردیم راجع به این مطلب تخییر اتفاق فرمودید. خب اما کلام در قرد نه، با اینها میشه همون مجموعه چهار قسم عرض کردیم. اون فقهی استمراری در باب تعارض برمیگرده و همین اصل عملی. اون دیروز هم گفته بودیم دیگه، امروز گفتیم جمع‌بندی بکنیم، به اون اشاره نکردیم، با توجه به اینکه تذکرم دیروز دادیم، البته جای این سوال دیگه نبوده. بله عقلی فقهی همون اصل عملی است. بله عرض بکنم به شما که اما بحث قصد، خب این که شارع مقدس به علم، هر جا که لفظ علم باشد در آیات و روایات، مقصود همون قطعه. کسی فکر نکند که این قطعی که محل بحث ماست در اصول که مباحث قطع میگیم، این قطع غیر از اون علمیست که در روایات اومده. نه، علم و قطع هر دو یکیه. فلذا جمعی آیاتی که راجع به مکانت و خطورت و اهمیت علم و اعتبار اون وارد میشد، اونا همه میتوند همین دلیل بر حجیت چی باشه و قطع باشد. البته حجیت قطع ذاتی هست، عقل حکم کند. اما کلام این است که شارع اهمیت زیادی به علم داده، به قطع داده، با تعابیر مختلف بشریت رو، مکلفین رو اعلام کرده از غیر علم پیروی نکنید، مگر اینکه دلیلی از جانب مولا و حجتی از جانب مولا به شما برسد که اون هم باید منتهی به علم باشد. ما اخبار آحاد رو که میگیم ظن معتبر هست، یا هر ظن معتبر دیگری رو که میگیم معتبر شده به دلیل اعتبار، باید این منتهی به علم بشد. توجه فرمودید. ولو اینکه به ذاتی خودش ظنی هست، ظنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم، چون دلیل اعتبار اون ظن علم هست. توجه فرمودید. لذا مفاد این ظن میشه حکم چی آقا؟ قطعی. خب اینجا نکاتی مطرح هست در مراد از این قطع چیست، خصوصیات قطع. اولین نکته خود اهمیته. مثلا در آیه شریفی که داره لا تخف ما لیس لك به علم، اصل رو بر اعتبار علم و نفی از تبعیت چی آقا؟ غیر علم قرار داد. خب این اهمیت علم رو در نظر شارع نمی رسونه.
یا این آیه شریفه ای که ما لهم بهی من علم الا اتباع الظن، مشرکین و منافقین رو بت‌پرستان رو دارد مذمت میکند، میگه اینا در هیچ یک از این حرفا خودشون علم ندارن. همه حرفایی که دانشمندانه، حالا به نام دانشمند هر چی باشن، از کفار و مشرکین در مورد آفرینش میگن و طبیعت میگن و فلان میگن و بهمدان میگن، همه اینها تخمینات و خرسیات و ظنیات هست. اینا اقامه برهان و عقل بدیهی نمیتونن بکنن در اون ماده های خودشون. کل اونها رو قرآن مجید میگه همه اینها ظن، علم نیست. مذمت بکنه هر یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، این نفی استوا میکنه. یعنی چی؟ یعنی جاهل هرگز نمیتونه مرتبه عالم باشد. یعنی اصلا جهل در مقابل علمه، هرچی که علم نبود شارع اون رو چی میگیره؟ جهل میگیره. بنابراین ظنم داخل در جهل میشد. علم مساوی نیست با غیر علم، یعنی علم حجت است و غیر علم حجت چی آقا؟ نیست. در اعتبار با هم مساوی نیستن، اون معتبره غیر معتبره. و این نصوص که فراوان هست تا آیات هم فراوان، خلاصه قضیه این است که در نظر شارع علم به یک مکانت بالایی از اعتبار و حجیت است که خود آیات و روایات گویای معنا هست. چرا؟ همون موقعی که احتمال خلاف نمیدهد صادق هست که بگیم او علم دارد. خودش هم میگه من علم دارم، از آن دارد به علم دارد، فرق نداره. بله، در اصطلاح اگر شما میخواد بگی عالم ربانی رو بگید یا علم، نه علم همیشه
علم رو نسبت به واقع شرط شیعه، اما
واجبت نسبت به واقع لابشرط. نه، علم همیشه اصابه به واقع نمی کنه. علم عامه، چه بسا
مجتهد یا علم. این که علم یکی ادعای علم میکنه، اما خود واژه علم که در مثلا
در لغت اخذ شده،
در لغت مثلا میگیم علم و جهل،
آه
جهل یعنی یک اعتقادی که مطابق با واقع نیست، اما علم یعنی اعتقادی که مطابق با واقع هست.
تا مادامی که همون جهدی، همون اصطلاح اعتقادی که شخص دارد، تا مادامی که کشف خلاف نشده، اون علم.
پس این ما به اعتقادی که خلاف داریم این جاهل،
این به خاطر خود ما هست، یعنی به خاطر غیر خود اون قاطع هست. اون قاطعی که خودش عالم میدونه خودش رو، اگر بگید در اون حال تو علم نداری، تکذیب میکنن. ولی کم دیگری که آگاه هست به مخالفت علم او با واقع بهش میگه جاهل. اگر ما به جاهل مرکب جاهل میگیم، از دیدگاه غیر خود اون قاطع هست.
پس در علم مطابقت با واقع در شرط هست که درش اختلاف میشه، یعنی آقا میگه در اصلا مطابقت
چون واقع برای ما منکشف هست.
پس شرط هست، یعنی میخوام بگیم که چون
نه از دید و نظر کسی که حتی خود اونم اگه واقع برش منکشف بشه فرق نداره.
نه، من که میگم شرط هست، یعنی در اتصاف عالم و علم شرط هست. لذا نزاع میکنم، میگم هر من مطابق واقع هست، پس من عالم هستی که انگار میکنم، میگم هر کسی مطابق واقع
نیست، نه چنین نیست، نه اشتباه اشتباست این. تا مادامی که کشف خلاف نشد علم صادقه. واجب هم همین.
شما اگر اتصاف واقع شرط هم که نمون نظام میشد که
چی نظام بشن؟
یعنی این فرق که اعتقاد دارد همزش مطابق واقع است، این من عالم هم
بله
منکر میشه.
بله
این عالم نیست چون مطابق واقع نیست، یعنی در اصل این که در واجه علم مطابق واقع شرط
هم چون علم را حاصل نمیبیند، اصلا او چون علم را حاصل نمیبیند. بله، یعنی نه، اون کسی که قاطع هست و خلاف رو برش منکشف نشد خود را عالم میبینه، صحیح هم از صدق علم برو.
پس در واژه اصل مطابقت با واقع، کبرای مطابقت با واقع لحاظ بر در کبرا اختلافه. یعنی میخوام عرض کنم فرق علم واقع این است که در علم اصل این که باید مطابقت با واقع،
بله، منتاش این رو اضافه بکنید از دید کسی که عالم به
خلاف واقع بودنش هست.
بله.
یعنی در نزد کسی که اگه این مقصود شما هست درسته، در نزد فرقی ندارد بین این که قاطع باشد یا غیر قاطع باشد، خود قاطع هم همینطوره. بعد از انکشاف، بعد از انکشاف خلاف دیگه نه علم بهش صادق هست و نه قطع، قطع هم زائل میشه. اطلاق علم برای کسی که عالم به انکشاف خلاف هست این صحیح نیست. توجه فرمودید؟ بله. از دیدگاه کسی که آگاه و عالم به انکشاف خلاف هست اطلاق علم درست نیست، کما اینکه خود اون قاطع هم اگر علم به کشف خلاف پیدا بکند میگه نه من اون علمی که داشتم علم نبوده، جهل بوده.
یا وقتی که داشت
بله نه دیگه بعد از کشف خلاف، بله در ظرف کشف خلاف به اون حالتی که قبل بوده میگفت من قبلا قطع داشتم. خب اگه بهش گفت تو قبلا علم نداشتی، میگه علم داشتم. پس در هر دو صورت
در نظر دیگران
فرق نداره، دقت کنید.
در نظر دیگران چطور؟ مثلا
دیگران هم همینجوره میگن این علمی که او دارد، این علم او مطابق واقع چی آقا نیست.
نه میگیم قاطع است اما عالم نیست، جهل.
نه درست نیست. عرض میکنم به شما اگر بگیم که یعنی حیثیت فرق میکند، از این حیثیتی که کشف خلاف میشد مخالف واقع هست میشد غیر علم، جهل مرکب. در واقع ما علم رو به دو قسم میکنیم، یکی علم به چیزی که علم به چیزی که مخالف واقع هست در حقیقت ازش تعبیر میکنیم به جهل مرکب. علم خودش دو قسمه. یا به عبارت دیگر اگر علم برای کسی حاصل باشد در ظرف علم به کشف خلاف به این دیگه علم نمیگن. در ظرف کشف خلاف بله البته دیگه درسته، ما همینه میگیم در ظرف کشف خلاف. این حالا خود قاطع فهمید که این مخالف واقع بود، این چی میگه؟ میگه اون علمی که داشتم مطابق واقع نبوده. صحیح این حرف یا نیست؟
علم نبوده.
نه دیگه
علم بوده و مطابق واقع، یعنی علم نبوده یعنی جهل.
نمیگه علم نبود، میگه علم کدومش عرف میفسنده، یعنی از دیدگاه عرف کدوم صحیح اطلاقش. آیا علم نبود یا علم نه عرفیه. ما در وضع لفظ علم داریم میگیم، عقلی نیست. کلام در این است که لفظ علم برای چی وضع شده، این مرجع کی میشه اینجا؟ عرف میشه، ارتکاز عرف میشه. ما باید ببینیم آیا صحیح هست، صحت هم دارد یا خیر. آیا کسی که علم داشت و بعد کشف خلاف شد آیا صحیح هست بگوید علم من مخالف واقع بود؟ عرف این رو صحیح میدونه یا میگه تو اصلا علم نداشتی؟ بله؟ بله؟ که چی؟ عرضو کنم اگر چنانچه کسی الان چیزی رو قطع دارد کشف خلاف نشده براش ها؟
بله.
بگه انا عالمم علم دارم، آیا عرض میگه تو غلط میگی این لفظ رو؟ نه دیگه.
خب
از نظر او بله، ولی اینو نمیگه تو غلط میگی،
میگه تو غلط میگی، تو قاطعی، تو عالم نیست، تو قاطعی، تو لفظ صحیح که برای خودت باید بگی تو قاطع بودن و خودت.
خب اگر چنانچه اهل عرف اطلاق لفظ علم رو در این فرق غلط بدانند درسته، قبول داریم. به نظر میرسه مقداری تأمل بکنید که عرف این هم رو غلط نمیدونه، میگه او خلاف تشخیص داده موضوع رو. حالا به ذهن میاد که این حالا یه بحث لفظی است دیگه، که اطلاق لفظ علم اون اگه ادعا بکنه من علم دارم به اون معتقد خودش بگه علمه، نمیگن تو لفظ رو در غلط استعمال کردی.
غلط استعمال نکردی، میگن تو صحیح استعمال کردی. الان همون صحت علاوه بر مجازیت بدون مجاز و غلط با هم دیگه تفاوت،
باید ما اثبات بکنیم که این در تبادل لفظ علم فقط منطبق میشه به ذهن با مطابق واقع. ارتباط بکنید اگر کسی اینطور اثبات بکنن که آقا به مجرد سماع لفظ علم و اطلاق لفظ علم ذهن توادر میشه مطابق واقع، این ما قبول نداریم، یعنی خلاف وجدان هست. دقت کنید، خلاف وجدانه، به خاطر اینکه ما نعلم و وجدانن چه بسا عالمی که بعدن علمش کشف خلاف میشه و اطلاق علم بهش میشه حقیقتا. حالا شما این تعامل بکنید، آفرین دار تایید میکنید ما رو شما. بله، با عالمی که عرف بهش عالم میگن اطلاق عالم هم صحیحه، منتهی قتل او چی آقا؟ جهله. بله، در واقع جاهله. پس استعمال یعنی به نحو تبادر کسی اگر اثبات بکند که آقا عند اطلاق لفظ علم و عالم به کسانی که علمشون مطابق واقع نیست این عالم نمیگن، یعنی تبادر بکنه به ذهن فقط اون کسانی که علمشون مطابق، آیا این تبادر میکنه؟ خیلی الان این مجتهد عالم در مسائلی که عالم هست، خب کثیرن ما مخطئ هستیم، کثیرن این علمش خلاف واقع در میاد. نه دیگه، باید تبادر ملاک عرف عامه. اگر در ذهن عرف عام از اطلاق لفظ علم، علم مطابق واقع بیاد، خب البته این لفظ حقیقت میشه در همونی که میگی، ولی این خلاف وجدان ظاهره. حالا این مقدار کافیه.
میتونیم بگیم خاطئه، اما نمیتونیم بگیم عالمه. اعتقادش مطابق واقع نیست. کسی که اعتقاد به شرک داره، میتونیم بگیم خاطئه.
این باز وسط دعوا نقطه تعیین کردن هست. اگر تونستید این تبادر رو اثبات بکنید، بله.
نمیتونیم بگیم عالمه.
نه غلط دیگه، الان مجتهدی که یک مجتهدی دیگه علم دارد که اجتهاد او خطاست، میتونی بهش بگه تو عالم نیستی؟ نه دیگه، از نظر این شخص او جاهله، از نظر عرف عام او عالمه. ملاک صحت حمل ارتکاز عموم هست، نه این شخص خاص. دقت کنید، عام به او نمیگه جاهل، عموم به او جاهل نمیگه، این شخص او جاهل میبینه. این ملاک تعیین معنای موزونده چی آقا؟ نیست. بله، خب اون البته به این مانعنفی ما مربوط نیست، چون عقل بدی همیشه عقل بدی مستلزم علمه. از باب اراده سبب، ذکر سبب و اراده مسببه، اونجا که عقل میگن، چون عقل سبب علمه، اونجا اراده مسبب میکنن، یعنی عقل رو میگن و اراده علم میکنن، اونجا مقابلش رو جهل قرار میدن.
مقابل علم نه،
یعنی دیگه، یعنی اون جایی که شخص هم مجتهدی که از نظر این آقا علم او برخلاف واقع هست که جاهل میگه، عرف عام بهش عالم میگن، مجازن عالم رو به اطلاق نمی کنن، ولی اینکه این آقای شخص این فقیه دیگه برخلاف واقع بدون اون رو، اما عرف عام اون رو عالم میگن، اون رو جاهل نمیگن، یعنی اطلاق جاهل نمی کنن. جهل و علم که قطعا به اصطلاح ضد هم هستن. نه، جهل هم یک صفتی است در انسان، وجودی هست، عدمی نیست. بالاخره یک حالتی است که ولو که مخالف واقع باشه، بله ضده، چون جهل بس به انسانه. بله بله، لا صالحه.
جهل مرکب از اسام جهل میشه، از اسام علم میشه.
جهل مرکب علم میشه، یعنی چون این علم به واقع منوط نیست، همیشه علم یک وصفی است که برای شخص عالم حاصله، که عرف عام بهش بگه عالم کافیه. بله بله، جهل مرکب عرض میکنم که بعد از کشف، به لحاظ بعد کشف، اما قبل کشف الان این مجتهدی که اجتهاد کرده عالمه، استدلال میکنه، ادعای بداهت میکنه، خب عرف عام آیا لفظ عالم رو مجازن به اطلاق میکنه یا خیر؟ نه دیگه، روشنه دیگه. اگر بگن عالم، آیا فقط علم مطابق واقع به ذهن اشخاص منطبق میشه؟ خیر، مگر ما قاعده خوندیم دیگه، علامت وضع ایناست. خب عرض بکنم که لفظ حجت به علم البته به قدر بعضی گفتن اطلاق نمیشه. ببینید حجت به دو معنا هست. البته در لغت حجت هم به معنای ما یحتج بهی علی الخصم، هم به معنای وجه الظفر علی الخصم، هم به معنای برهان و دلیل، و همه اینها در لغت اومده. اهل لغت به هر سه معنایی که الان خدمت شما عرض کردم مراجعه بکنید به کتاب لغت، هر سه تا رو دارم. خب ما اون رو کار نداریم الان. اونی که به درد ما میخوره، یعنی به این معنا که موضوع بحث ماست، حجت در اصطلاح علم اصول هست و این دو معنا شده. معنای اول یعنی اونی که حد وسط واقع میشه در قیاس استنباط. قیاس استنباط خب صغرایی داره، کبرایی داره، نتیجه‌ای داره. اونی که در وسط واقع میشه، حد وسط واقع میشه، مثلا میگه که الوضوء مقدمتون للصلات، یا ما لا یتم الصلات الواجب الا به. وسط چیه؟ کل ما لا یتم الواجب الا به. تابع چی آقا؟ واجب. فالوضوء واجبون، اون نتیجه است. خب این حد وسط الان که کل ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، به عبارت دیگر ملازمه عقلیه بین ذل مقدمه، وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، این الان حکم عقل دیگه، درست نیست؟ حکم عقلی حد وسط، این رو بهش میگن حجت. یعنی اثبات کرده اون اصغر رو در حقیقت، صغرا رو برای اون اکبر، نتیجه این شده. بله، پس مقدم واجب میشه. حالا به این معنا گفتن که قطع بهش حجت اطلاق نمیشه، برای اینکه شما میخواید با این حد وسط نتیجه ای رو تحصیل کنید که اون خود نتیجه قطعه. استدلال میکنه عقل، فقیه استدلال میکنه به یک دلیل عقلی حد وسط قرار میده که قطع حاصل بشه براش، به حکم قطع به حکم حاصل بشه. خب اون وقت قطعی که خودش در نتیجه باید تحصیل بشه، خودش نمیتونه حد وسط واقع بشه، باید حد وسط یک برهانی باشه، یک حجتی باشه که تحصیل بکنه این قطع رو در نتیجه. وقتی که اون کبرایی که تازه عرض کردم چیده، مثلا بگه صیغه افعل ظاهرتن فی الوجوب و کل ظاهرن چی آقا؟ حجه. فصیغه افعل حجتن علی الوجوب، خب تحصیل حجت کرده. اینجا کعنه به قطع رسیده حجیت این صیغه افعل رو بعد چی؟ وجوب. چرا؟ به خاطر اون حد وسط. حد وسط چی بوده؟ کل ظاهرن حجه. این کل ظاهرن حجه در حقیقت یک دلیل هست که حد وسط واقع شده. قطع نتیجه این حجته، یعنی اثبات اون بفرمایید که ظهور در وجوب برای صیغه افعل، معذرت میخوام، اثبات حجیت برای این بفرمایید که صیغه افعل در وجوب، این اثبات حجیت. حد وسط پس به قطع اطلاق نمیشه، چون قطع اون نتیجه هست. اما حتی حجیت معنی منجزیت و معذریت، به این معنا خب یک معنای دیگری شیخ صدر داره، دیگران هم داره، که یعنی حجیت به این معنا، یعنی اون چرا که اگر حاصل بشه به وسیله عمل به اون حجیت، ثواب و عقاب حاصل میشه. اگر مخالفت بکنه با او عقاب هست، اگر موافقت بکنه با او ثواب هست. ما یدور و مداره از ثواب و العقاب، از ثواب عند الموافقه، العقاب چی آقا؟ عند مخالفه. به این معنا اگر بگیریم، میخوام عرض بکنیم که به قطع صادقه. قطع هم اینطوره، قطع با موافقتش ثواب حاصل میشه، با مخالفتش چی آقا؟ عقاب هست. پس به معنای اول قطع درست نیست اطلاق بشه، چون قطع خودش نتیجه حاصله. اما به معنای منجزیت و معذریت قطع میتوند برش حجت اطلاق بشه. وقتی که این شد، اون وقت این منجزیت و معذریت ذاتی قطعه، برای خود قطع حاصله، دیگه لازم نیست که شارع جلب کنه. پس چگونه داخل در مسئله اصولی میشه مباحث قطع؟ شما که نمیخواد تفسیر حجت بکنید، تفسیر منجزیت و معذریت که نمیخواد بکنید، حجت به معنای دوم رو که قطع متصف میشه آیا قابل تفسیره یا برای خود قطع حاصله؟ حاصل. خب موضوع بحث رو که قطع قرار دادید یعنی منجزیت و معذریت براش حاصل چی آقا؟ هست. پس شما نمیتونید در این مسئله تحصیل حجت بکنید چون برای قطع حاصله. جواب این است که ضابطه در قاعده اصولی و مسئله اصولی فقط تحصیل حجت نیست، بلکه هر بحثی که از عوارض اون حجت بحث بکند اونم داخل در بعد گفته موضوع کل علمن یوب حسن عوارض ذاتیه. خب این عارض مثل اقسام قطع، قطع موضوعی، قطع طریقی، توجه فرمودید. صفات قطع بفرمایید که اجزا، علم اجمالی، احکامی که در قطع هست، کلیه حالات، خصوصیات، اوصاف میشه مسائلی که بحث میکند از احوال و خصوصیات این قطع. پس بحث میشه از حالات موضوع. از این جهت دیگه مبحث قطع از مسئله اصولی خارج نمیشه. تا بعد ان شاء الله و السلام علیکم و رحمت الله.